یه هدفی دارن و این کتاب داستان رافتان منطق پشتشه، یک ایدئولوژی اسلامی و شهید مطهری با این داستان ها دارن در روایت میکنن. خب و شهید تهرانی مقدم این شخصیت اثرگذاری بودش که این نگاه بلند، این دقت نظر ایشون نسبت به نیازهای عرصه دفاعی ما و بعد نیازهای عرصه دفاعی ما که سرریزش در حوزه صنعت و حوزه علم و فناوری ما ظهور و بروز پیدا کنه. یعنی تیم ایشون فقط آدمهایی نبودن که بگیم فقط در یک حوزه خاص صنعت نظامی و مثلا موشکی در واقع، نه، کسانی بودن که در عرصه علم و فناوری، حتما عزیزان و بزرگواران خب میدونن صنعت موشکی جز فناوری هایی هستش که طبعا شما دستیابی به اون عرصه بسیاری از در واقع عرصه های دیگر علم و فناوری رو برای شما باز میکنه در واقع مسیرشا. و خب این شهید بزرگوار حقیقتا شاید بشه گفت ما امنیت و آرامش خاطر و قدرت و توان بازدارندگی دفاعی امروز کشور ما مدیون شهید تهرانی مقدم و تمام شهدای همکار ایشون و همراه ایشون در اون در واقع واقعی انفجار مجموعه صنعتیشون در واقع بودش.
قدردانی می‌کنم از ارائه دیدگاه‌های ارزشمند دو کارشناس محترم برنامه، آقای دکتر مروی و آقای دکتر سمیع نسب. بخش از برنامه رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم و بحث رو پی می‌گیریم. از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 با ما در میون بگذارید. اما در ادامه برنامه همچنان در خدمت دو کارشناس محترم برنامه، آقای دکتر علی مروی کارشناس محترم اقتصادی و جناب آقای دکتر مصطفی سمیع نسب عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم خرامان. اما من در این بخش دوم عرایزم میخوام وارد موضوعی بشم که یعنی یه ذره نگاهی داشته باشیم به صنعت هوافضا و ظرفیت‌های اقتصادی که این صنعت میتونست برای کشور ما داشته باشه. واقعیت ماجرا اینه که ما تقریبا بعد از ماهواره امید و یکی دو تا ماهواره دیگه که اون ایام امتحان کردیم و ارسال شد، بعد از اون پروژه صنعت هوایی ما تا حد زیادی متوقف شد و متاسفانه در طول دولت گذشته این کار کاملا متوقف شده بود. هیچ آزمایشی نداشتیم به جز یک آزمایش که اون هم ناموفق بود که یه مقدار خیلی زیادی ما رو تو این حوزه عقب انداخت. خوبه حتما شنوندگان ما هم میدونم زمانی که ماهواره امید پرتاب شد و در مدار قرار گرفت، همه دنیا تعجب کردن و گفتن که ایران با وجود همه تحریم ها و با وجود همه محدودیت هایی که داشت، نهمین کشوری بود که توانست با فناوری داخلی، اهم از پرتابگر، ماهواره و سیستم هدایت ناوبری، همه چیز در داخل کشور طراحی شده بود و این کار رو انجام دادیم. یعنی ما فقط 9 کشور رو داشتیم و در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه ما منحصر به فرد تنها کشوری بودیم که چنین امتیازی رو برخوردار بودیم. متاسفانه در طول این 12-13 سالی که به دلایل مختلفی پروژه موشکی ما و صنعت هوا و فضای ما متوقف شد و نتونست کارش رو انجام بده، ما میبینیم که خب بقیه کشورها منتظر نمیمونن. سال گذشته بود که همین کشور نزدیک ما ماهواره خودش رو ارسال کرد به فضا و الان یکی از کشورهای عربی مدعی این هستش که من ماهواره در مدار دارم و این کار رو انجام دادن. خب حالا البته که اونها با تکنولوژی وارداتی و با مشاوره کشورهای دیگه این کار رو انجام دادن، اما به هر حال ما در منطقه غرب آسیا یک امتیازی رو داشتیم و اون امتیاز این بود که ما پیشرو بودیم که متاسفانه از این امتیاز خوب استفاده نکردیم. به نظر من تو صنعت هوا و فضا ما تا آستانه اقتصادی شدن این صنعت پیش رفتیم. یعنی همین ماهواره امید توی شرح کارش و تعریفی که براش شده اینه که اگر درست یادم مونده باشه دو بار در روز دور زمین میچرخه و با ایستگاه‌های زمینی پیام رد و بدل میکنه، به معنای اینکه برای اولین بار ماهواره یک ایرانی فرستاده داره پیام‌هایی رو رد و بدل میکنه و ما به این تکنولوژی رسیده بودیم که میتونستیم از ماهواره برای انتقال پیام استفاده بکنیم و این پایلوتی بود برای اینکه اگر جواب داد خب بریم تو مدار بالاتر و با ماهواره‌های بزرگتر این کار رو انجام بدیم. تا این مرحله رو پیش رفتیم و حتی جالبه که ماهواره امید موفق، اون تعریفی که براش می‌شده این بوده که 50 روز باید کار می‌کرده و بعد از 50 روز انرژیش که تموم میشه در مرحله سقوط در مدار جو از بین بره بدون اینکه آسیبی برسونه، تمام این مراحل رو کاملا موفق طی میکنه. اما بعدش ما حالا که میخوایم وارد مرحله های اقتصادی کار بشیم این کار رو رها میکنه. این کار چی میشه؟ اشکال کارش کجاست؟ اشکال کار اینجاست که بعدن ما وقتی که داریم در مورد صنعت موشکی صحبت بکنیم فقط مجبوریم بگیم که صنعت موشکی ما یک بازدارندگی امنیتی برای ما داره، یعنی ما رو در مقابل دشمنانمون قوی میکنه و ما در نگاه عامه مردم مجبوریم صنعت موشکی رو به عنوان یک صنعت نظامی نشون بدیم که اگر ما تونسته بودیم صنعت هوافضای خودمون رو توسعه بدیم، کاری که شهید تهرانی مقدم هدفش اینه، وقتی شهید تهرانی مقدم میگه من آرزوم اینه که انسان بفرستم به فضا، خب اون دنبال استفاده از فناوری هوافضا برای استفاده به کاربردهای اقتصادی ماجراست. ما اگر تونسته بودیم صنعت هوافضامون رو پیش ببریم و برسونیم به اونجایی که استفاده های اقتصادی ببریم، امروز خیلی فضای متفاوتی رو در کشورمون داشتیم و خیلی ظرفیت بهتری رو در حوزه اقتصاد، در حوزه مسائل کسب و کارها داشتیم. چقدر ما الان کسب و کارهای اینترنتی داریم که دائم صحبت از اینه که آقا ما فرستنده های ما، نمیدونم دیتابیس های ما، بانک های اطلاعاتی ما خارج از کشوره، ما باید به اینترنت جهانی وصل بشیم، اینترنت ماهواره‌ای. خب اینا همش به خاطر اینه که ما نتونستیم اون پازلی که شهید تهرانی مقدم چیده بود رو کاملش بکنیم. البته که خب هم دانشمندانمون تلاش کردن، هم مرحله به مرحله این دانش که پیش میره سخت‌تر میشه. یعنی ما اگر بگیم که مثلا تا فرستادن میمون به هوا موفق بودیم، خب مرحله بعدش که شما بخوای سکویی رو درست بکنیم و پرتابگردی داشته باشی که انسان ببره، حتما تکنولوژیش خیلی سخت‌تره و سرعت رشد ممکنه که پایین‌تر بره. اما اتفاقی که افتاد این بود که متأسفانه در طول دولت گذشته این پروژه کاملا متوقف شد و ما از حوزه هوافضا که تبدیل شده بود به یک معاونت رئیس جمهور و یک فضای خوبی داشت، اینو دوباره برگردونیمش به یه سازمان زیر مجموعه یکی از وزارتخونه‌ها که اون هم همینطوری تو اون وزارتخونه هم همینطوری هی بازی کردیم و بالاخره شل و سفت جلو آوردیمش و نتونستیم ازش استفاده بکنیم. صنعت هوافضا یکی از اون صنایعیه که کشورهایی که میخوان توسعه پیدا بکنن باید واردش بشن و بتونن زیرساخت‌های ارتباطی که فراتر از جو زمین داره تعریف میشود رو برای خودشون یک سهمی داشته باشن، و الا در این سرعت تغییرات تکنولوژی که داره اتفاق میفته ما هر کاری که بخوایم بکنیم به هر حال مجبوریم که از زیرساخت‌های ارتباطی استفاده بکنیم که دست خودمون نیست و مالکیتش هم مال خودمون نیستش. از این جهت همین مقدار بسنده میکنیم و کفایت بکنه در مورد صنعت هوافضا از جهت من. آقای دکتر سمین نسب باز در این حوزه حتما بهتر از من مطالب رو میفهمن، ما هم استفاده میکنیم.
بله، یه مدخل بحث مناسبیه شما در واقع اشاره کردید که شاید بارها توسط مقام معظم رهبری این نکته اشاره شده که وقتی ما این پیشرفت های چشمگیر و حقیقتا بیبدیل در حوزه فناوری های هسته‌ایمون در حوزه موشکی ملاحظه میکنیم، بعد در عرصه صنعت و اون حوزه‌ای که بسیار بسیار از سطح فناوری کمتری برخورداره ما شاهد ناکارآمدی‌ها و نقصان‌هایی هستیم که چون بارها گفتن خب بالاخره این سرریز این علم و فناوری این عرصه باید وارد حوزه صنعتی بشه، گره می‌خوره با حوزه معیشت مردم، که مثالش خب شاید واضح‌ترینش مسئله خودرو باشه. خب حقیقتاً خب مسئله است که ما بعد از شاید نزدیک به بیش از 50 سال که الان ما در عرصه خودرو داریم فعالیت میکنیم، هنوز در مسئله موتور خودرو اما اگرهایی داریم و ناکارآمدی‌هایی در واقع داریم و خب در عرصه معیشتی مردم هم خب داریم ملاحظه میکنیم بدون تعارف. یکی از شاید بشه گفت خلاهای خیلی جدی و یکی از صنایعی که من به نظرم باعث زوال سرمایه اجتماعی در کشور ما شده داستان خودروه با حواشیش با حواشی مختلفش که حتی شما هم فکر کنم نسبت به این مسئله تو برنامه‌های مختلف در واقع نکاتی در واقع داشتید. اما در مسئله نکته شما اشاره کردید جالبه آقای دکتر، ما در یک مقطعی مواجه شدیم همین چند سال پیش که برخی از مدیران دولتی این مسئله رو مطرح کردن که آقا اصلا سرمایه گذاری در عرصه فعالیت‌های دفاعی و موشکی برای چی باید صورت بپذیره و اصلا ما موشک می‌خوایم چیکار کنیم. حالا من کاری به اون لایه مباحث دفاعی و امنیتیش ندارم، میام رو این قسمت. خب ما به این واسطه اومدیم یه کار تحقیقاتی انجام دادیم و مطالعه تطبیقی انجام دادیم نسبت به نقش آفرینی اقتصادی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی در دنیا. 10 تا کشور رو گذاشتیم وسط و حتی این بعدش هم با کمک برخی از عزیزان و بزرگواران منتشر شد، در قالب یک کتابی در واقع منتشر شد. نکته اساسی اونجا این بودش که وقتی ملاحظه می‌کنیم پیشران بسیاری از عرصه‌های علم و فناوری مجموعه‌های نظامی کشورها بودن به علت هزینه‌های خیلی بالایی که برخی از حوزه‌های علم و فناوری دارن، مجموعه‌های نظامی به علت اون فضای خاصی که برایشون حاکمه، فضای غیر تجاری، فضای در واقع تعهد کاری که برایشون حاکمه، انگیزه هاشون خب متفاوت از انگیزه های بیرونیه. لذا ما شاهد هستیم که بسیاری اون سرمنشه های از همین اینترنت گرفته تا خیلی از حوزه های دیگه، موقعی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم عرصه های حوزه های مثلا نظامی و ارتش های دنیا هست و بعد سرریزش اومده در کجا؟ در حوزه صنایع کشور خودشون. لذا این سرریز دانشه و پیوندی که بین این حوزه ها و صنعت باید برقرار بشه. من یادم فکر کنم سال گذشته بودای دکتر که سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه دقیقا اینا حس کردن و اومدن با خودروسازا، همین پارسال فکر کنم همین ایام هم بوده که اشتباه نکنم، تو ذهن همین ایام دی و بهمن بودش، اصلا تو اونجا که یادم تفاهم نامه انجام دادن که آقا بشه از این تجربه و دانش انباشته عرصه هوافضایی ما در عرصه موتورهای پیشران استفاده کنن در حوزه خودروسازی. یعنی ما خواهیم ضرورتش هم درک شده توسط مسئولین و مدیران، حداقل این طرف نیروهای مسلح ما آماده همکاری و ارائه خدمات فنی و دانش فنی لازم هستن به عرصه صنعتی کشور. و خب واقعا جای پرسش و مطالبه گری داره که وقتی عرضه کننده هست، تقاضا کننده که مدیران مجموعه سمت و خودروسازی و بقیه مدیریت های دولت هست، خب چه اتفاق میفته که این اتصاله در واقع رخ نمیده و این سرریز دانشه در واقع نمیده در عرصه اقتصادی کشور و معیشتی که شما به درستی اشاره کردید. اون موقع من سمین عصب اگر آریال هزینه میشه در عرصه دفاعی و موشکی، میدونم این آریال علاوه بر تأمین اون امنیت و حوزه استقلال مرزی و استقلال نظامی کشور، در عرصه معیشتی و اقتصادی هم داره به من منفعت میرسونه،
یه ظرفیت جدید باز میکنه برای کل کشور.
دقیقاً و اینو خیلی داریم دنبال میکنیم و حقیقتاً من اطلاع دارم که در مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح و زیر مجموعهاش از وزارت دفاع گرفته تا جهاد خودکفایی سپاه و ارتش و غیره، میدونم اینو متوجه هستن و واقعا نیازمند یک نگاشت نهادی مناسبیه که این اتفاق بیفته و این پیونده برقرار بشه. اشاره کنم به این که نیازمند شاید یک تعامل تجربه افزا و وحدت آفرینی هستیم بین کسانی که در عرصه صنایع و فناوری‌های نظامی کار می‌کنن با کسانی که در عرصه دانشگاه‌ها و در واقع صنایع کشور هستن. و شهید تهرانی مقدم نماد این عرصه بود.
بله.
یعنی سعی کرده بود با فضای دانشگاهی، من اینو مطلع هستم، در بسیاری از دانشگاه‌هایشون نیروهای یا در واقع تو پروژه‌های مختلف، چه پروژه‌های علمی چه پروژه‌های کسری خدمت، استفاده از نخبگان دانشگاهی و این اتفاق باید بیفته. یعنی این تعامل تجربه افزا و وحدت آفرین بین مجموعه‌های موشکی و عرصه‌های دفاعی ما با بدنه دانشگاهی و بدنه صنعتی ما در واقع باید اتفاق بیفته.
قدردانی می‌کنم از ارائه دیدگاه‌های ارزشمند دو کارشناس محترم برنامه، آقای دکتر مروی و آقای دکتر سمیعی نسب. بخشی از برنامه رو با هم می‌شنویم، برمی‌گردیم و بحث رو پی می‌گیریم.
شهید تهرانی مقدم رو شما میشناسین؟
بله، شهید تهرانی مقدم پدر موشکی ایران اول و اینکه جز رزمنده های زمان جنگ هستن. ایشون به اصطلاح مهندسی موشکی ایران دست ایشون بود از اول. تا جایی که ما شناخت داریم آدم بسیار مخلص و آدم بسیار معتقدی بودن.
بله، عکساشون رو خب هم تو سطح شهر دیدیم، همین که تو فضای مجازی، در همین حد و مطالعات کوتاهی از زندگیشون.
چی میدونین از هم مطالعات کوتاهی که داشتین در تو زندگیشون؟
حالا مطالعات کوتاهی که در دوران جوانی ایشون بوده، ایشون رو شاید دور و اطرافیانشون یا دوستان هم دورشون خیلی شاید اهمیت به ایشون نمیدادن و خیلی سرشناس نبودن اون موقع. شاید ظاهرشون هم اصلا به این نمیخورده که ایشون بتونه تبدیل به یه فرد خیلی مهم توی سطح، حالا الان که به صورت یه سطح بین المللی ایشون رو میشناسن و حتی تو کشور که خب دیگه کوچیک و بزرگ اسمش حداقل شنیدن، که ایشون شده پدر علم موشکی ایران.
چقدر از اقدامات شهید تهرانی مقدم رو میشناسین؟ چقدر از این اقدامات با خبر هستین؟
حالا من خودم اعتقاد دارم که در مورد آقای تهرانی مقدم زیاد اطلاع رسانی خوبی نشده، حداقل که تو صدا و سیمای خودمون زیاد راجبش بحث نشده. فکر میکنم خیلی جا داره که راجبشون بحث بشه و اینکه ایشونو بیشتر به مردم بشناسونم. شناخت من در حدی که همین میدونم که پدر موشکی ایران هستن و اینکه صنعت موشکی ما توسط ایشون بود که رشد کرد.
به نظر شما اونجوری که باید شاید شهید تهرانی مقدم رو تونستن خوب معرفی کنن، یا اینکه نه تو معرفیش ضعیف عمل کردن؟
والا من این بحثو خیلی ریشه‌ای بخوام توضیح بدم، حالا شهید تهرانی مقدم جای خودشو داره، ما حتی اهل بیت هم نتونستیم معرفی بکنیم. حالا شهدا به تبع خیلی عقب‌تر از اون قرار دارن. یعنی ما اگه بخوایم مثلا حالا دغدغه‌ای داشته باشیم، کار فرهنگی که بکنیم، بنده به عنوان یه طلبه اعتقادمه که اهل بیت بیشتر باید تبلیغ بکنیم. ولی خب شهید تهرانی مقدم هم جزو کسایی بوده که تاثیرگذار بوده تو انقلاب. نه تنها شهید تهرانی مقدم، شما هر شهیدی رو که یا هر شخصیتی رو که الان دست بزنیم ما نتونستیم درست جا بندازیم.
بسته گزارشی و دیدگاه های مردم رو با هم شنیدیم. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو درباره برنامه توری ذهن و روایت هایی که میشنوید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 به ما اعلام کنید. در روزهای مبارک بهمن روایت‌های تلخ و شیرین شهدای اثرگذار کشورمون رو چه در دوران شکوهمند انقلاب و چه در سال‌های جنگ و حماسه و حتی در روزگاران بعد از اون و در سنگر خودکفایی ملی و علمی بخونیم و بشنویم و سرمشق قرار بدیم. شهدایی که با رفتنشون لرزه بر تن دشمنان و بدخواهان کشورمون انداختن، دشمنانی که ایران ما رو وابسته و در بند و زمینگیر میخوان و تا به تماشای قد کشیدن اندیشمندان و محققان جوان و توانمند اسلامیمون رو ندارن. از شما متشکریم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید و تا این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناسان محترم برنامه بودیم. اما قرار هست در این قسمت جمع‌بندی صحبت‌های آقای دکتر مروی و آقای دکتر سمین نسب رو بشنویم.
من اگه بخوام در یک واژه شهید تهرانی مقدم رو توصیف کنم، شاید بتونم بگم که شهید تهرانی مقدم مدیری تمدن‌ساز بود. به چه معنا؟ به این معنا که شهید تهرانی مقدم آرمان حقیقی انقلاب اسلامی را نه در مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، بلکه آرمان حقیقی انقلاب اسلامی را در هدف والایی که انقلاب اسلامی برای تحققش در واقع شکل گرفت و در قانون اساسی ما هم تبرور پیدا کرده، به معنای اعتلاء کلمه حق و حمایت از تمام مستضعفین عالم. من برخ مقاب بزرگواران میگم این که ما میگیم کشورهای محور مقاومت، منظور فقط کشورهای آسیا جنوب غربی نیست. با این تعبیر هر نقطه از عالم که گروهی و جریانی بر ضد و مقابله با نظام سلطه و استکبار قرار بگیره و در موضع در واقع استضاف باشن، انقلاب اسلامی وظیفه خودش میدونه که از اون کشور، از اون گروه و از اون جریان در واقع حمایت کنه. با این نگاه تمدنی شهید تهرانی مقدم همه تصمیم گیری ها، همه اقدام ها، همه برنامه‌ریزی‌ها با این نگاه در واقع شکل گرفته بود و روحیه استکبار ستیزی، روحیه وحدت آفرینی، اون نقشی که شهید تهرانی مقدم در نقش ممتازی شهید تهرانی مقدم در خدمات ارزشمندی که در عرصه فناوری هوایی ما در واقع داشتن، حقیقتا یک نمونه ای است از آنچه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در عرصه تشکیل تمدن نوین اسلامی در واقع مطرح میکنن. و اون جمله‌ای که ابتدای بحثم در واقع خدمت حضرت عالی در واقع عرض کردم، مبنی بر این که اون مجاهدت مخلصانه و شجاعانه‌ای که شهید تهرانی مقدم در خودشون داشتن باعث شده بودش که یک محبوبیت عمیق و مردمی در بین نیروها و کسانی که با ایشون فعالیت میکردن وجود داشت. و بعدها در این مستندها و ثبت وقایعی که شده بود، خب میبینیم که همکاران ایشون در جزئی ترین همکاران، یعنی خب ایشون به عنوان فرمانده، شما نگاه کنید کارشناس جز، چه رابطه عمیق قلبی و دلی در تعاملات حتی زندگی و روزمره خودشون، اینکه کوهنوردی برن، اینکه مسابقه فوتبال با هم داشته باشن. این همون نکته است که گفتیم مهارت‌های ارتباطی مؤثری که یک مدیر میتونه با این مجموعه خودش داشته باشه برای اینکه بتواند مجموعه و تمام پتانسیل‌های مجموعه را برای دستیابی به اون اهداف مد نظر در واقع تجمیع کنه و سوق بده.
متشکرم. من هم به عنوان جنبندی عرایزم اگر بخوام بگم، البته جان کلام و حق مطلب رو آقای دکتر سمی نسب گفتن، اما اون چیزی که به نظر من به عنوان جنبندی باید عرض بکنم اینه که اولا صنعت هوافضا و یک تحولی تو این حوزه لازمه پیشرفت اقتصادیه. ما نه فقط اینکه صنایع موشکی برای امنیت ما، بلکه رسیدن به تکنولوژی هایی که ما رو میتونه به مرزهای دانش برسونه و ظرفیت اقتصادی ایجاد میکنه، برای ما لازم و ضروریه. دو اینکه همه شنوندگان و خودم رو واقعا به این نکته توجه خودمون رو جلب میکنم که این جایی که الان هستیم آخرش نیست. شهید تهرانی مقدم به ما میگه که این جایی که هستین حتما دو قدم، سه قدم و یه قله بالاتری وجود داره و این حرکت رو پله پله باید انجام بدین. حتما شهید تهرانی مقدم اون روزی که شهید حسن باقری بهش میگه که تو مسئول خمپاره ها باش، اگر به حسن باقری میگفتش که من میخوام آدم بفرستم فضا، شاید حرف بی ربط و عجیبی جلوه میکرد. اما اون در افق خودش برنامه هایی رو داشت و پله پله مسیر رو رفت که وقتی که میگفت من میخوام انسان به فضا بفرستم در سالهای پایانی و بعد از آزمایش های ماهواره‌ای که داشت، دیگه کسی تعجب نمیکرد، چون انقدر مسیر رو خوب و با دقت و با موفقیت پیش رفته بود که دیگه این آرمان چیزی دور از دسترس نبود. پس ما هم اولا به آنچه که داریم قانع نباشیم، حتما قدم های بزرگتری رو برداریم، حتما بدونیم که مسیر موفقیت مسیر بازیه، انتها نداره. دو اینکه حواسمون باشه که این مسیر نیاز به قدم هایی رو داره که باید با برنامه و حساب شده برداریم و پیش بریم.
از ارائه دیدگاه های ارزشمند شما جناب آقای دکتر مروی و جناب آقای دکتر سمی نسب سپاسگزارم. اما شما شنوندگان عزیز برنامه هم میتونید در هر قسمت از صحبت های کارشناسی دیدگاهی دارید از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 به ما اعلام بکنید. کلام پایانی ما تاکید بر مطالعه چندین باره زندگی شهید تهرانی مقدم باشه. خط زندگی حسن تهرانی مقدم پر از حادثه است، پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از موانع پیچیده، پر از نمیتوانی ها و دیگر نمیشود ها، پر از جمله اینجا دیگه آخر خطه، پر از سنگ هایی که جلوی راهش افتاده و موانعی که جلوی پاش سبز شده، اما همه رو گذرونده، هیچ وقت نایستاده و توقف نکرده. خدا نگهدار.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره. نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و هزار و یک بهانه نوشون. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران
اگر دل تو را شکستند